برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. ای خداوند، ای که در میان کروبیان بر تخت نشسته ای، تجلی فرما. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که اگر ما کنترل زندگی خود را به دست خدا ندهیم، خدا برای ما تبدیل به یک وسیله می شود که ما را در پیشبرد هدفهایی نظیر به دست آوردن پول و ثروت و آسایش کمک کند. دعایی که عیسی به ما آموخت می فرماید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. آخرین باری که در دعا اراده او را بر زمین طلبیدیم کی بود؟ اغلب مردم دوست ندارند اینطور دعا کنند، زیرا در این نوع دعا فداکاری زیادی وجود دارد. برعکس، مردم می‌خواهند برنامه و منافع خودشان را پیش ببرند. برنامه و هدف مسیح این بود که پدر را خوشنود کرده، اراده او را به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت جان خود به انجام برساند. در آستانه دستگیری و مصلوب شدنش اینطور دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. کتاب متی باب 26 آیه 39. این طرز فکری است که خدا می‌خواهد همه فرزندانش داشته باشند. تسلیم کامل در مقابل اراده ناشناخته خدا. طرز فکری که می‌گوید: بلی ای خداوند، چه می‌خواهی که همین الان برایت انجام بدهم؟ شبیه مسیح شدن فقط انجام کارهایی شبیه مسیح نیست، بلکه مسیح باید از درون زندگی افراد دیده شود. اکنون ممکن است بپرسید که این مطالب چه ربطی به موضوع سختی‌ها و مصائب دارند؟ جواب این است که خدا از نفس ما که خیلی محترمانه روی تخت سلطنت زندگی ما جلوس فرموده است، دل خوشی ندارد. او می‌خواهد این نفس و اثرات آن را محو کند تا ما بتوانیم به صورت مقدس و بی‌عیب به مسیح تقدیم بشویم. برای انجام این کار یک روش او استفاده از سختی و مصیبت است. سختی به ما کمک می کند که دید دیگری نسبت به زندگی پیدا کنیم. هیچ چیز مانند سختی و مصیبت نفس را رام نمی سازد و وقتی نقاب مذهبی ما کم کم نازک می شود، آنگاه خدا وارد عمل می شود و به ما تعلیم می دهد که مسیح گونه بودن چه معنی دارد. در کتاب مقدس هدف خدا برای نفس کاملا روشن است. پولس رسول آن را اینطور بیان می کند: با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم. لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. و زندگانی که الحال می کنم در جسم می کنم. به ایمان بر پسر خدا زندگی می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. کتاب غلاطیان باب 2 آیه 20. خدا می خواهد که نفس مصلوب بشود. او نمی خواهد که نفس لباس عوض بکند و ظاهر زیبا به خود بگیرد، بلکه می خواهد با مسیح مصلوب شده از بین برود. پولس می‌فرماید که او در واقع از بین رفته و مسیح در او زندگی می‌کند و زندگی مسیح در بدن او تجلی می‌کند. همین تجربه را در رساله به رومیان اینگونه بیان می‌کند: آیا نمی‌دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. کتاب رومیان باب 6 آیات 3، 4، 6 و 7 پولس می‌فرماید نفس یا انسان کهنه با مسیح مصلوب شده است. در نتیجه می‌تواند در تازگی حیات سلوک بکند. تازگی حیات چه کسی؟ عیسی مسیح. شبیه مسیح بودن فقط تقلید زندگی مسیح نیست، بلکه داشتن حیات جدید، یعنی حیات او در خود ما می باشد. خدا می خواهد همه ما شبیه مسیح شده در مرگ و قیام او شریک بشویم. ایماندار مسیحی به طور روزمره مسئولیت های خود را با این اعتماد که مسیح شخصیت خود را در وجود او نشان خواهد داد ادامه می دهد. وقتی برای اولین بار فیلیپ را دیدم، چیزی نمانده بود که مانند بسیاری از اهالی آتلانتا در به در و بی خانمان بشود. سرمایه مالیش تمام شده بود و جایی به جز کوچه و خیابان برایش باقی نمانده بود. البته روزگاری بازرگان موفقی بود، ولی شانس او کم کم تیره و تار شد و کارش را از دست داد. بعد برای اینکه بتواند امرار معاش بکند، برای یک شرکت کار کرد و در کارش بسیار موفق شد. اما پس از چند سال کار در آن شرکت، ناگهان به طور بسیار ناخوشایندی بد آورد و از کار اخراج شد. از آنجایی که وضع مالیش خراب شد، همسرش نیز با او متارکه کرده به یک ایالت دیگر رفت. آنگاه فیلیپ آنچه از اسباب و اساسیش باقی بود جمع کرده به آتلانتا نقل مکان کرد. خدای وی هنوز نمی داند چرا این شهر را انتخاب کرد. ما برای فیلیپ کار و محل زندگی پیدا کردیم. پس از چند جلسه صحبت با او بالاخره متوجه شدم که به خاطر شکست های پیاپی در زندگی دچار یک نوع افسردگی روحی مخصوصی شده است. با وجود این دست خدا را نیز در زندگیش مشاهده کردم. خدا داشت نفس او را به سوی صلیب می برد. هر موقع او را می دیدم احوالش را جویا می شدم. اوایل سرش را پایین می انداخت و اظهار می کرد که چقدر احساس تنهایی و دلخوری و بیچارگی می کند. می گفت نمی دانم این وضعیت را چقدر بیشتر می توانم تحمل بکنم. به نظرم می رسد هیچ کار درستی نمی توانم بکنم. هیچ چیز درست پیش نمی رود. روزگاری من مسئولیت ساختمان هایی دو برابر اینی که الان در آن زندگی می کنم بر عهده داشتم. حالا دارم کاری که 10 سال پیش انجام می دادم می کنم. طی ماهای بعد کم کم خدا فیلیپ را عوض کرد. در خلال جلسات مشاوره، کم کم معنی با مسیح مردن را درک کرد و متوجه شد که خداوند به او یک زندگانی جدیدی عطا کرده است. تا مدتی به من می گفت نمی دانم چه به سرم می آید. ولی با ایمان می دانم که مسیح زندگی و حیات من است. مدتی بعد خبردار شدم که همسر فیلیپ تلفنی به او گفته بود که حاضر به بازگشت به نزد وی نیست. می دانستم که این خبر او را کاملا خرد خواهد کرد. ما مدتها دعا کرده بودیم که خدا قلب همسر فیلیپ را نرم کرده، زندگی زناشوی آنها را ترمیم بکند، ولی اکنون مسائل غیر ممکن به نظر می آمدند. فیلیپ را مشغول کار در آشپزخانه یافتم. دستم را به دورش حلقه زدم چون فکر کردم به تسلی نیاز خواهد داشت. ولی نگاه صورتش حاکی از داستان دیگری بود. حالا می فهمم که مسیح زندگی من است. هنوز این را به طور کامل درک نکردم. ولی خدا را شکر لازم نیست چیزی را که تجربه می کنم حتما درک بکنم. از او سوال کردم به نظرش آخرین صحبتی که با همسرش کرده بود چگونه بود. جواب داد خیلی خوب بود. نمی دانم چه شد ولی همه چیز خوب بود. به هر حال اکنون همه چیز در دست‌های خداوند است و خداوند زندگی من است. باید بگویم که فقط خود خداوند می داند که عاقبت زندگی زناشویی فیلیپ چه خواهد شد. همسرش هنوز بر سر تصمیم خود باقی مانده است، ولی فیلیپ خود را نباخته است. آخرین باری که او را دیدم اقرار کرد که اگر همه چیز خود را از دست نمی داد، نمی توانست اینطور با مسیح یگانگی داشته باشد. خب عزیزان خداوند، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه خداوند، راه های ما را بیازما و ببین که آیا خطایی در آن وجود دارد. سپاس گذاریم که به خاطر جلال خودت یاری امان داده ای و به خاطر نام خودت ما را رهانیدی و کفاره گناهان ما را به وسیله پسر قدوست پرداختی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.